بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر قرآن شریف هستیم و به این پرسش رسیدیم که خلیفه به معنی جانشین مثلا یا نماینده اون وقتی صدق میکنه که خود شخص و خلیفه گذار دیگه نباشه، غیبت داشته باشه و به جای خودش کسی دیگه ای رو در جایی بگمارد. با این حساب معنی خلیفت الله چی میشه؟ یعنی آیا یک زمان و مکان یا موقعیتی هستی که اونجا خداوند نباشد، غائب شود و به جای خودش شخصی کسی رو، انسان کامل خلیفت الله رو بگمارد و بگذارد؟ اینجا خلافت اصلا به چه معناست؟ عرض شد که خلافت به معنای جایگزینی نیست، تعبیر جانشینی شده که اونم دقیق نیست. در واقع بهتره بگیم خلیفه نمایندگی میکنه در مورد خلیفت الله و مظهر اون کسی و اون حقیقتی است که این خلیفه او قرار میگیره. در واقع اگر خداوند همواره حاضر محض و هیچ نوع غیبت و فقدانی در مورد خداوند معنا نداره، پس یعنی چی که انسان کامل خلیفه او هست، نائب اوست؟ چون خلیفه در خلف خدا ظهور کند، خداوند خلف و ورایی نداره، جای خالی نداره. خدایی که همین قرآن می‌فرماد بدون استثناء به کل شیء محیط، علی کل شیء شهید، به همه چیز در این هستی احاطه داره و بر همه چیز شاهد و گواه است. خدایی که هیچ نوع غیبتی در هیچ صحنه ای از هستی نداره، هیچ جا از او خالی نیست. یعنی چی که یه خلیفه بیاد جای خالی خدا رو پر کند؟ این خلیفه خدا بودن به چه معناست؟ وقتی گمان کنیم خلیفه گماشتن به معنای نوعی استقلال هست که انسان مستقل از خداوند حقیقتی داره انگار، ولو انسان کامل، و وقت میاد به جای خدا در غیبت خدا میگذره، مثل که خداوند یک نائبی نماینده خودشو گذاشته مثلا اینجا در زمین، بعد رفته دیگه دنبال کارهای دیگه. خب همچین چیزی خلاف همه قرآنه، سراسر قرآنه. بنابراین استخلاف به معنای تفویض و استقلال نیست. خلیفه انسان کامل خلیفه خداست، یعنی مظهر خداست، یعنی مظهر صفات خداست، مظهر افعال خداست. افعال و صفات خداوند در انسان کامل ظهور و تجلی میکنه. اصل همچنان و همواره خداست، انسان همچنان و همواره صرفا آیت خدا، آیت الله العظماست، نشانه بزرگ خداست، آینه او، خلیفه اوست. بنابراین قرار نیست جایی و مقامی و صحنه وجود، هیچ صحنه ای از وجود از خداوند خالی بشه، یا خداوند مثلا ربوبیت و تدبیر عالم رو به یک انسانی ولو انسان کامل واگذار کند. خداوند هیچ چیز را به هیچ کس واگذار نمی کند، چون کسی و چیزی جزو نیست و لا حول ولا قوت الا بالله. بنابراین خداوند نه محدود نه غائب، و انسان هم مستقل نیست حتی در تدبیر امور خودش، چه رسد به امور عالم که در ولایت تکوینی ظهور کنه. انسان که یک موجود فقیری است، بلکه عین فقر و نیاز به خداست، ممکن الوجوده، واجب الوجود نیست، ذاتاً و مستقلاً از طرف خود هیچ انسانی ولو انسان کامل، هیچ کس هیچ استقلالی نداره و حتی خودشو نمیتونه اداره کنه، چه برسد که امور دیگری رو تدبیر و اعمال ولایت بکنه. بنابراین اون انسان کامل، انسان هرچه کامل تر میشود، الهی تر میشه، او ید الله، عین الله، چشم خداست، دست خداست، و ید الله میشه خداوند عمل میکنه به دست آدم، دست اون به عبد صالح میشه دست خدا، کار او میشه کار خدا. در واقع خدا فاعل است. خلیفه اون آستینی است که دست خدا از اون آستین بیرون میاد، مجرای صدور فعل الهی است. انسان کامل خلیفت الله اونجایی است که اراده رب، رب الارباب، اراده ربوبی خداوند اونجا نزول میکنه، اونجا هبوط میکنه. انسان کامل و خلیفه خدا و ولی مطلق خدا کسی است که در واقع قلب او، جسم او، روح او، همه چیز او، صفاتش، افعالش همه مهبط و منزل نزول اراده پروردگار میشه. ما حالا ما درست‌تر میتونیم بفهمیم اون تعابیری که عرض کردیم، هم در قرآن کریم به شکلی و هم در روایات سنت و در دعاها و در زیارت بعضی زیارتها داریم که اگر کسی درست معنیشو نفهمه، پهلو به پهلوی خداسازی از انسان و شرک میزنه، در حالی که قطعاً چنین نیست. این تعبیر که خطاب پیامبر اهل بیت اولیاء خاص خدا میگیم که ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تخرج من بیوتکم، حالا این اینجوری فهمیده میشه که هرگز این استقلال نیست، تفویض نیست، این همون استخلافه. یعنی اراده ربوبی پروردگار در اندازه‌گیری ها و تقدیر امور از عوالم بالا هبوط میکند به سوی شما و بعد از طرف شما و از بیوت شما، از خانه شما خارج میشه و اعمال میشود. یعنی خداوند از مجرا و از طریق شما که خلیفه او هستید اراده ربوبی خودش رو در مقادیر امورش هبوط و نزول میبخشد. یعنی دست خدا از آستین شما بیرون میاد، خداوند از زبان شما سخن میگه، به دست شما عمل میکنه. چون شما این وسط نیست، شما عبد خالصید و فقط خلیفه اید، خودتون نیستید، فقط خلیفه اید، یعنی صرفا آینه و آیت صفات و افعال الهی هستید. چرا قرآن میفرماد که هر خیری، هر حسنه ای، ما اصابک من حسنه، هر جا هر خوبی، نوری، خیری هست، فمن الله، هر خوبی که به شما میرسه از طرف خداست. پس انسان کامل، خلیفت الله، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، ائمه اطهار سلام الله علیهم، اینا که خلفای پیامبرن و خلیفت اللهن، اینا در واقع جز آینه و مجرای اراده الهی چیزی نیستن. خود خداوند در قرآن راجع به پیامبر اکرم چی میفرماد در اون جبهه و نبرد؟ ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى، ما رميت اذ رميت، دقیقا اگه به همین معنا دانسته نشه که تناقضه. یعنی چی؟ نینداختی آنگاه که تو انداختی، پرتاب نکردی آنگاه که تو پرتاب کردی. بالاخره تو پرتاب کردی یا نکردی؟ تو کردی، اما تو خلیفت اللهی، خدا کرد به دست تو. الله رمى، خداوند تیر انداخت یا پرتاب کرد. بالاخره اینجا فاعل پیامبر یا خدا؟ پیامبر است به اذن خدا، در طول خدا، به اراده خدا. پیامبر از خودش مستقل، از خداوند برای خودش چیزی قائل نیست. خلیفه محض، آینه محض، عبد محض. لذا کار پیامبر کار خداست. خداوندی که حاضر محض است و محیط بر همه چیز به طور مطلق، چجوری خلیفه داره؟ خلیفه یعنی همین که دست تو هر فعلی انجام میده در واقع خدا انجام داده. قرآن میفرماد اینا که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن، چون تو جز خدا دنبال چیزی نیستی، جز حرف خدا حرفی نزدی، جز کار خدا کاری نداری. الذین یبایعونک، همه اونایی که با تو بیعت میکنن بدانند که انما، یعنی فقط و فقط حواسشون باشه، یبایعون الله، صرفا دارن با الله مبایعه و معامله میکنن، نه اینکه تو خدا هستی، نه اینکه تو خدا هستی، نه اینکه خدا دست داره. یعنی اینجا دست تو که باش بیعت میکنن در واقع نماد و مجرای اراده الهی و دست خداست. بعد میفرماد ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالای همه این دست هاست. این قبیل آیات در قرآن مکرر به کار رفته که همش داره مصادیق همین خلافت رو توضیح میده. میفرماد خطاب به مؤمنین مجاهدین، یعذبهم الله به ایدیکم، خداوند این دشمنان حق رو عذاب میکنه، به اذیت میندازه، مشکل برشون درست میکنه، مطابق به دست شما. خب اگر دست ماست چرا فاعل خداست؟ اگر خدا داره اینا رو عذاب میده، دست ما این وسط چه کار است؟ این کم چیه؟ بالاخره الله یا کم، خدا یا شما. پس این حتی نه فقط در اون مورد، در مورد انسانهای صالح ولو فروتر از پیامبر و اهل بیت هم یه رده بر درجه ای در اون صدق میکنه که فعل شما فعل خدا میشود، به خدا نسبت داده میشه، فعل خدا به دست شما انجام میشه. خدایی که اولا به همه چیز احاطه داره، محیطه، بر همه چیز شاهده و گواه است. نه چیزی از خدا پنهان است، نه خدا بر چیزی بدون احاطه است، و خدایی که بر همه چیز قادر است، هیچ چیز از کنترل او خارج نیست. خب پس خلیفه او پیش چشم او و در حضور او مظهر او میشه. وقتی مظهر او شد، اونی که خدا داره خلیفه خدا داره، الا خلیفه او نیست. با این تفاوت که خدا اون صفات رو از خود دارد، ذاتی و اصیل مال خودشه، از خودش داره، اما خلیفه او انسان کامل اونا رو از خدا داره نه از خودش، یعنی بالعرض داره، ذاتی نیست، عرضیست، به تبع دارد نه بالاصاله، امینه نه اصیل. چرا؟ فرقش اینه، خداوند فرق که زیاده، ولی تفاوتی که ما تو فهم مسئله باید بهش توجه داشته باشیم که نه خودمون دوچار شرک بشیم و انسانهایی رو در حد خداوند بالا ببریم، و نه سوء تفاهم بشه و کسانی گمان کنند شرک میگیم. نه، این همون حرف قرآن کریم. منتها الله به هیچ چی نیاز نداره، غنی مطلقه، از همه چیز غنی است، از همه چیز بی نیاز. اما خلیفت الله انسان کامل چون خدا نیست، نیازمنده، فقیره، اما به اذن الله نیاز خودش رو به هر وسیله‌ای به رفع میکنه، ولو به وسائلی که ما نمیفهمیم. در واقع کار او و کار خداست. این معجزه کرامت همینه. چرا نتونه خلیفت الله از دل سنگ شتر ناقه صالح رو بیاره بیرون؟ چرا تبدیل عصا به مار و مار به عصا نامفهوم باشه تو این منطق؟ چرا تعجب کنیم که پیامبر اکرم انگشتش رو در دهان حسن این گذاشت؟ مثلا اینا گرسنه بودن و از انگشت مثل که شیر آمد تغذیه کرد اینا رو، سیر شدن. چرا ما تعجب میکنیم؟ اصلا خون چیه تو بدن انسان؟ شیر چیه؟ هوا چیه؟ گوشت چیه؟ این مواد چیست؟ همه چیز، همه مواد به هم دیگه چرا نتونه تبدیل بشه؟ خدایی که این عالم رو ساخت چرا اینا رو نتونه به هم تبدیل کنه؟ چرا نتواند چیزی را علت چیز دیگری قرار بدهد، یا علت قوی تری از علت عادی پیش چشم ما وارد عمل بکند؟ علت ماوراء مادی و حتی علتهای مادی ناشناخته ای که فراتر از علل مادی شناخته شده پیش ما باشد. چرا نشه به حیوانات حرف زد، آرامشون کرد، به اونها دستور داد؟ چرا نشه به آب و گیاه حرف زد، درد دل یه حیوانی رو گفت؟ چرا سلیمان علیه السلام نتونه با هدهد گفتگو کنه؟ اصلا چرا هدهد فکر میکنیم که نمیفهمه و چون مثل ما نیست پس هیچ نوع شعور و آگاهی و قدرت انتقال مطلب و مفاهیم رو نداره؟ اصلا اون هدهد سلیمان که بحثای کلامی و الهیاتی هم داره میکنه، گزارش اجتماعی سیاسی هم آورده. بنابراین با معیارهایی که صرفا این قشر و ظاهر این عالم رو میبینه و مسئله خلیفت الله رو متوجه نمیشه، نه که کرامت و معجزه رو نمیفهمه و انکار میکنه، چون خودش با چشم خودش ندیده، تازه با چشم من ببینن باز توجیه مادی برش فرض میکنن و درست میکنن، صرفا مادی. توضیحات مادی هم الهی است، اما فراتر از ماده هم هست. فرق الهی با غیر الهی، متأله و ملحد تو هم بعد غیبه، نه شهود شهود و که هر دو قبول دارن با تجربه و عقل تجربی و آزمایش. اون غیبه که با آزمایش حسی و تجربه و بو و صدا و مزه و اینا نداره و با یک لایه عمیق‌تر و بعد فراتری از عقل و به خصوص عقل باطنی، عقل شهودی اونها رو میشود و باید دانست و فهمید و معرفت حقیقی و وسیع و لایتناها اونجاست به خصوص. بله میتونه به اذن الله با هر وسیله نیازی رو برطرف بکنه. معجزه، کرامت، اینا کاملا توضیح داره. دست بکنه از دیوار شاخه خوشه انگور بیاره، اما نه هر کس. و این تفاوت داره با شعبده بازی و تفاوت داره با سحر، چون که خود قرآن میفرماد که قوی ترین سحاران، ساحران جهان، حرفه‌ای ترین‌هاشون رو امپراتوری فرعون آورد در برابر موسی علیه السلام. خود اونا که شعبده شناس و جادو شناس و جادوگران و اهل سحرن، خود اونا فهمیدن، مردم شاید نمیفهمیدن، تشخیص خیلی نمیدادن که کدومی که اینا سحره کدوم معجزه است، ولی اونا میفهمیدن. ولی لذا خود اونا ایمان آوردن به حضرت موسی علیه السلام. خیلی جالبه، قرآن میفرماد که خود اونا گفتن این بابا از یک سنخ دیگه است، یعنی کاری که ما میکنیم نیست. در حالی که ممکن بود ناظر عادی و عوام نفهمه، بگه خب حالا این هم یک تردستی کرد، یک هنری کرد، این هم یک هنر کردن. ولی اونا خوب فهمیدن، میفهمیدن. خب پس خلیفه همه کار میتونه بکنه، خلیفۃ الله به اذن الله. خب اگر به اذن الله و خدا هم غائب نیست، اصلا این چه خلافتیه؟ چرا اسمشو خلیفه گذاشتن؟ برای اینکه هیچ ممکنی نیست، هیچ چیز در جهان امکان نیست که خلیفه مطلق خدا و انسان کامل و عبد فانی و صالح کامل نتواند در او نفوذ و تصرف کند به اذن الله. همه چیز در تحت نفوذ خلیفه مطلق هست، یعنی کاری نیست که خلیفه خدا بخواد بشه و اون کار نشه، چون او اراده او تجلی اراده خداست. ولی خدا نیست، چون خداوند به هیچ چیز نیاز نداره، از همه چیز بی نیازه. اما خلیفه مطلق خدا چون خدا نیست و انسان است، نیازمنده، فقیره، خودکفا هست، ولی خودی وجود نداره، در واقع خدا کفاست. خدا نیاز نداره و انسان کامل نیاز داره، ولی نیازش برطرف میشه به هر شکلی، محدودیتی نداره. قرآن کریم میفرماد انسان ظرفیتی داره که میتواند افعال خدایی رو انجام بده به اذن الله. اوج انسانیت و کمال انسانیت، انسان کامل وقتی شد، هیچ دادیه توقف نمی‌کنه، اصلا محدودیتی نداره، نه در معرفت و شناخت محدوده، نه در عمل و تصرف محدوده. انسانی که به اون ظرفیت میرسه معجزه میکنه، میشه انسان یه موجود نامحدود، میشه همطور که بهشت نامحدوده، همطور که رحمت خدا نامحدود و بی پایانه، این میشه نامحدود. در کدام مکتب و مذهب یک چنین تصویری از انسان، یک چنین بلقوه ها و استعدادهایی برای انسان تعریف شده؟ و همینطور واقع بینی و انعطاف در این مسئله انسانیت. ببینید، عرض کردیم در از قرآن و سنت کاملا استنباط می شود که به مسئله انسانیت و خلافت هم یا صفر یا صدی نگاه نکردن. صفر تا صد این ظرفیت هست، انسان و انسان تر شدن، خلیفه و خلیفه تر شدن و تفاضل درجات علم و اخلاص و صلاح. حتی خود انبیا و پیامبران همه در یک ساعت نیستن. پس تفاوت در این خلافت و قدرت مادی و معنوی هم تعریف و پذیرفته شده در مورد انسان. انسان یه موجود از سفید تا سیاه هست و خاکستری متمایل به سفید زیاد متمایل بسیار زیاد. حتی وقتی که از یک نصابی رد میشید میرسید به عالمی که عالم انسانهایش که از بقیه عبور کردن، ارتقا پیدا کردن و ولی خدا هستن یا رسول خدا هستن، نبی خدا هستن، اونجا هم همشون مثل هم نیستن. اولا همه رسولان خلیفه هستن، خلیفه خدا، خلیفت الله هستن در حد خودشون، اما همه خلفاء خدا لزوما رسول نیستن. نبوت و رسالت که بحث آوردن شریعت است و اینها، یا حتی تعلیم و تبلیغ کتاب و حکمت و تزکیه نفوس و تهذیب مردم، این یک مسئله است، یه مأموریت، این یه مسئولیت اجتماعی است. یه مسئله دیگه داریم و اون خلافت و ولایت باطنیه، ولایت تکوینی است. اون یه امر سقوطی است، ولو به دیگران اثبات نشه، اصلا دنبال انتقال به دیگران نیستن. ممکنه یک نفر هم ولایت داشته باشد هم رسالت، ممکنه یکی ولایت داره رسالت نداره. خیلی از اولیا بودن هستن، همین الان تا آخرم خواهند بود، به مقامات فوق العاده بالا از ولایت و خلافت الهی و ولایت باطنی میرسن. خلیفت الله هم. اما رسول الله نیستن. مسئولیت اجتماعی برای رهبری امت و ابلاغ یک شریعت دیگه نیستن. همزمان انبیاء از قبل چنین اولیاء و انبیایی بودن که نبی بودن ولی رسول نبودن، ولایت داشتن رسالت نداشتن، مسئولیت اجتماعی بحث امامت و رهبری نداشتن، یا نخواستن یا نداشتن. همین الان هم هستن، همین الان انسانهایی هستن که ما میبینیم و نمیفهمیم اینا چه مقاماتی دارن، و اینا ولایت دارن، اینا خلیفت الله هم در حدود بالا، اما نه رسالت الهی دارن نه ادعای رسالتی دارن. و اینجا دیگه هیچ چی دخالت نداره، زن و مردی هم نداره. ببینین اون روح و اصل پیامبری که اون مسئله ولایته، همون خلیفت الله بودنه، او زن و مرد نداره. فاطمه زهرا سلام الله علیها نه پیامبرن نه امام به مفهوم رهبری اجتماعی هن. اما ولی مطلق خداست، ولیت الله هست، معصومه. حضرت مریم، اون تعابیری که قرآن راجع به حضرت مریم به کار ببره، اینا اولیاء خدا هستند، اینا ولایت دارن، اون خلیفت اللهی هست، اون معنویت هست، اما رسالت به عنوان این که مأمور بشن به این که رهبری یا شریعت ابلاغ کنن نه، چون که اغلب مردان هم همچین وظیفه و امکانی نداشتن، کلن یه عده محدودی این مسئولیت رو داشتن. اون مسئله مأموریت فعالیت اجتماعی و درگیری و جنگ و جهاد و مسائل مختلف پیش میاد، ولی روح پیامبری و رسالت، لب و مغز اون همین ولایت باطنی و این خلیفت الله بودن است. اینو دیگه مرد و زن نداره. و در عصر خاتمیت اصلا خاتمیت نداره، خاتمیت بردار نیست، فیض الهی قطع و منقطع نمیشه، با پیامبر اکرم تمام نمیشه، ولایت که ختم پیدا نمیکنه، رسالت خاتمه پیدا کرده، او ختم رسالته، ختم نبوت تشریعی است، نه هر نوع نبوت انبائی و ولایت باطنی و خلافت. بین خلافت و ولایت باطنی با این ولایت ظاهری و مسئله رسالت و امامت اجتماعی و مبارزه خلط نکنیم. بحث تکوین و تشریع به هم کاملا مربوطه. تشریع متکی به تکوینه، ولایت تکوینی دارن، اما ولایت تشریعی ندارن. ولایت تشریعی اونجاییست که باطن ولایت میخواد با ظاهر جامعه و امت تماس مستقیم اجتماعی و تاریخی پیدا کنه. این بحث رسالت پیش میاد، مسئله امامت پیش میاد. بله، رسالت و امامت به حتی خیلی از انبیاء تعلق نگرفته و به زنان هم همینطور، دلایلش هم روشنه. اما این یک وظیفه است، این وظیفه اجتماعیه، محدودیتایی داره، اختزاعاتی داره اجتماع و عالم ماده و عالم بشری و تاریخی. اونه که اصل مسئله و روح رسالت اون ولایت باطنی و خلافته که نه مخصوص به زمان انبیاء و ائمه معصومین و ایناست که الان نباشد، نه اینکه مثلا زنان مشمولش نباشن، نه چون این چیزی نیست. نبوت یه بحثه، ارتباطش با خلافت چیست، با ولایت چیست، خواص اشیاء و حقایق این اشیاء و همه موجودات رو دانستن یه بحثه، حقایق این اشیاء و باطن عالم رو دانستن یه بحث دیگری میشه. و قلب ولی و خلیفه خدا میشه جام جهان نما. و اینا در انسان کامل اینا همه با هم جمع میشه. در انسانهایی که کاملن اما اکمل نیستن این صفات هست، اما مراتب مختلفی داره. یک کسانی ولیتر و خلیفه تر و نبیترن، حتی بین رسولان یک کسانی رسولترند. یکی رسالت داره برای یک جامعه کوچک، برای یک خانواده، برای یک قبیله، یک روستا در سراسر عالم، که قرآن می‌فرماید هیچ نقطه از کره زمین نیست که صدای خدا و انبیا بهش نرسیده باشد. این که فکر میکنن انبیا رسولان فقط تو خاورمیانه بودن، نه، این حرفا درست نیست. همه جا صدای اینها رسیده. و یک رسالت، یکی هم رسالت بزرگ جهانی و ابدی مثل پیامبر اکرم. پس این واقع بینی یعنی مراتب، انسان ها مراتب دارن، حقیقت مراتب داره، ولایت و خلافت هم مراتب داره. انسان به یک معنا میشه آینه خداوند باید باشه و میتونه باشه. اسماء و صفات خداوند همه در یک ردیف نیست. همین تعلیم اسماء که میشه، اسماء، اسماء الله که همین حقایق عالم در واقع، همه در یک سطح نیستن. اسماء الله متفاوتن. بعضی اسمها اسماء عالی و بالاترن، بعضی اسماء الهی نازلترن. وصف و اوصاف خدا، صفات الهی، بعضیش وصف فائق است، گاهی وصف سافل است. البته سافل نسبت به اونه، چون تجلی اونه، اما این پایین و بالا بودن، نازل و عالی بودن با معیارهای ما بشری نیست، با معیارهای درون خانوادگی خود این اسماء و صفاته که می دانیم در مورد خداوند همه اینا یکیه، با هم متحده و همه صفات این ذاته و ما اینا رو تفکیک میکنیم. یه منشوریه از چند طرف بهش نگاه میکنیم، ولی حقیقت اینا قابل تفکیک و تجزیه نیست. ما برای فهمش اینا رو تجزیه میکنیم. و الا رحمت خدا از حکمت او، از عدالتش، از قدرت اینا از هم جدا نمیشه کرد. صفات ذاتی، صفات فعلی و همه اینا رو باید ببینید. این که میگن میفرمان صفات الهی، اسماء الهی، مناسب الهی، شؤون الهی و ربانی وقتی در این عالم توضیح میشه و تجلی میکنه، یک کسی میشه در یک کسانی فیض تکوینی خداوند تجلی میکنه، میشه ولی خدا. در یک کسانی فیض تشریعی خداوند هم تجلی میکنه، او رسول میشه. و جالبه که این دوتا نسبت به همدیگه ولایت دارن، یعنی یه جایی این تبعیت باید بکنه از او، یه جایی او از این، یعنی یک رسول و یک ولی. ببینید همین مثال موسی و خضر سلام الله علیهما که قرآن میفرماد خب حضرت موسی پیامبر بزرگ خداست، نبی اولوالعزم، رسول بزرگ الهیست. جناب خضر ولی الله هست اما رسول الله نیست. یعنی به لحاظ مقامات باطنی خضر کم از موسی نیست، به لحاظ ولایت و رسالت ظاهری مسئولیتی موسی داره و خواهد داشت که خضر ندارد و طبق بعضی روایات نپذیرفت، نخواست. در یکی فیض ولایت تکوینی تجلی کرد، در یکی تشریع، یعنی در یکی قدرت روحی و باطنی در اوج هست، در اون یکی رسالت اجتماعی و تشریعی هم هست. این کاملا قابل فهم و معقوله که این دوتا هر دو از همدیگه میتونن تبعیت کنن. یه جایی رسول دنبال ولی باشه، خضر اصلا رسول حضرت موسی به حضرت خضر میگه که من میخوام دنبال شما را بیفتم، با اینکه موسی رسالت خواهد داشت و داره و خضر رسول نشده و نبوده. چیه که خضر که غیر رسول است میدانه و موسی نمیدانه و موسی میگه من تو تبعیت میکنم و ایشون میگه که چیزایی هست که من میدونم تو نمیدونی و شما نباید اعتراض کنی، حکمتشو من میدونم. که البته حضرت موسی میخواد اعتراض نکنه ولی نمیشه، سوال میکنه اعتراض میکنه که این چه کاری شما میکنه، که آخرش هم میفهمد که دیگه اینجا فراق بین ما دیگه، ما اینجا هم شده میشیم راهمون، با اینکه رسول بزرگ الهیست و ولی بزرگ خداست اینا از هم جدا میشن. میگه نمیشه اینجوری. اما وقت میرسیم به انسان کاملی که پیامبر اکرم و خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله، که ایشون هم مظهر اسماء خدا هست، خلیفه خدا هست، اما اسم اعظم که همه اسماء و صفات الهی درش جمعه، یعنی خلیفه خدا میشود، خلافتش هم تکوینی هم تشریعی در اوج، دقت میکنید؟ اینم البته به اذن خداست، از طرف خودش نیست، از این جامعیت رو ایشون داره. انسان اکمله، مظهر اسم اعظمه، بقیه مظهر اسم عظیمن، عظیمن همه، این مظهر اسم اعظمه، همه اونا کاملن رسولان، اما این اکمله. لذا این خلیفت الله، اونا میشن خلیفه خلیفت الله، یعنی خلیفه بلا فصل این میشه، چون عقل اول و صادر اول میشه و بقیه میشن آینه این آینه، نور خدا در این آینه میتابه، از این آینه به آینه های دیگه میتابه. خلیفه بلا فصل البته واسطه فیض میشود، اما نه واسطه در ثبوت، برای اینکه از خودش چیزی نداره، خودش هم آینه است، خودش هم مرآته، حق در خلق ظهور میکنه و انعکاس پیدا میکنه، در واقع تجلی پیدا میکنه. یه نکته دیگه که یه اشاره‌ای در جلسه قبل پیش شد، آیه کریمه عرض امانت، عرض کردیم که دو تا مطلب در قرآن خطاب در مورد انسان باید بهش توجه داشت که به هم مربوطن اما یکی نیست. یکی همین آیه استخلافه که من دارم خلیفه تعیین میکنم، من تعیین کردم، تعیین کننده ام، قرار دهنده ام، در زمین قرار دهنده ام خلیفه ای را، کچه و بعد بحث سجده و علم اسماء و ایناست. بعد واقعی آیه دیگه ای داریم که اونم مشهور همه شنیدن، که ما خداوند فرماد ما عرضه کردیم، انا عرضنا الامانه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما امانت رو عرضه کردیم، علی السماوات و الارض و الجبال، به آسمان ها عرضه کردیم، به زمین، به کوه ها، که این زمین رو حفظ میکنن از اینکه متلاشی نشه. صحبت از عرضه امانت، عرضه یعنی پیشنهاد، نه یعنی فرمان و حکم. ما این امانت رو به آسمان ها و زمین و کوه ها، به این عوالم مادی بین ها عرضه کردیم. فابین ان یحملها، گفتیم این مسئولیت رو میپذیرید، حمل کنید، حامل این بار و امانت بزرگ باشید. ابینا، ابا کردن، اظهار ضعف کردن، گفتن ما نمیتونیم. و اشفقنا منها، این ابا لجبازی و مخالفت و اینا نیست، با همین تعبیر اشفاق این مسئله روشن میشه. اشفقنا منها در واقع ترسیدن، کم آوردن. ببینید خداوند داره به ما گزارش میده که یه امانت، یه بار رو دوش توست، یک مسئولیتی رو تو پذیرفتی، خیلی هم نادانی، خیلی هم از حدود عبور میکنی و حقوق و زیر و پا میگذاری، اما در این حال انسان اینو پذیرفت. این آسمان ها با این عظمت، این زمین، این کوه ها، اینها، همه اینا که تو چشم شما خیلی بزرگند، در واقع تو یه بود همه اینا پیش تو ای انسان خیلی حقیرند، کوچیکند، نه ضعیفتر از تو هستند، تو از اینا قوی تری، تو از آسمان ها و زمین و کوه ها و از این همه اینا قوی تری. یه امانتی که اینا همه پا پس کشیدند، ترسیدند که مسئولیت بپذیرند و اونها عرضه شد، پیشنهاد شد، میشد به اونا داد، نتونستن بپذیرند، یعنی فاعلیت بود، قابلیت نبود. و ترسیدن، جا زدن و همه اهل انسان، انسان این رو پذیرفت، تحمل این امانت رو که من قبول میکنم. بعد میفهمد انه کان ظلوما جهولا. خیلی جالبه، این امانت بزرگ رو پذیرفتی، خودت رو از همه این آسمان ها و زمین و اینا قوی تر و با ظرفیت تر دیدی و این توانم واقعا داری و داشتی. اونا ترسیدن تو نترسیدی، اونا پاپس کشیدن، انسان پاپس نکشید، آمد جلو شونه زیر بار این امانت بده. بعدم میفرماد در این حالی که انه کان ظلوما جهولا، در این حال که نه اینکه ظالم و جاهلی، زیادی ظالمی و زیادی جاهلی، خیلی چیزها رو نمیدونی و نمیفهمی، نفهمیدی. و ظالمی یعنی خیلی جاها حقوق سرت نمیشه، حدود سرت نمیشه، عهد عدالت رو نمیفهمی، رعایت نمیکنی، از خطوط قرمز انسانیت و عدالت خیلی عبور میکنی. در این حال که ظلوم و جهولی، دقت کنید اینا باز در حوزه انسان شناسی که ظلوم و جهول بودن انسان به رسمیت شناخته میشه، امانتی که به همه جهان، به عالم طبیعت عرضه شد، ظرفیت و توانش نبود و انسان پذیرفت، نپذیرفتن اونا، ابا کردنشون، امتناعشون به خاطر ترسشون از عظمت این امانت بود، این مأموریت. و انسان پذیرفت، حمل هل انسان، بحث فقط حضرت آدم علیه السلام یا فقط انسانهای خاص نیست، چون اولا تعبیر به الانسان میشه و از اون واضح تر اینه که همین انسانهای موجود داره تعبیر میشه، یعنی همین من و شما، چون بعدش میفرماد انه کان ظلوما جهولا، هم زیادی ظالمه هم زیادی نادانه، جاهله. و در این حال این امانت بزرگ رو پذیرفت. حالا کسانی این ظلوم و جهول رو خواستن جور دیگه این معنا بکنن، اما نیازی نیست، اتفاقا با این معنا خیلی اهمیت این آیه در انسانشناسی بیشتر و واقع بینانه تر و مفهوم تر برای ماها میشه، برای همه مکاتب انسانشناسی. و اون اینه که اولا انسان دیده شده همین انسان واقعیه، همین انسانی که ماهاییم، انسان به علاوه ظلم و جهل، نه انسان منهای ظلم و جهل، انسانهای خاص و استثنائی نه، انسانهایی که در اوج کمالن نه، همین انسانهای ناقصی مثل ماها، چون میفرماد این ظلوم و جهول است. همون وقتی که داره اون امانت بزرگی رو میپذیره و حمل میکنه، مسئولیتشو میپذیره که به این عالم ارائه شد، عرضه شد و این عالم نتونست از پسش بر بیاد، یعنی ظرفیتی و همینطور باید گفت جسارتی در انسان هست، چون اونجا میگه اشفق نه، اینا ترسیدن، انسان معلوم شد که نترسید، قدرت و ظرفیتش هم این جسارت و اینکه اشفاق و نگرانی کم آوردن نبود، اعلام کرد من میپذیرم، من میتونم. اینا هم خیلی پیام داره که اولا یعنی چی خداوند پیشنهاد میکنه، خداوند همه جا توبت از جعل و امر و ارسال و ما میفرستیم، ما نازل میکنیم، ما مأموریت میدیم، ما فرمان میدیم. اینجا میفرماد که ما پیشنهاد کردیم، عرضه کردیم. این یک. دو، امانت یعنی چی؟ امانت چیزی که مال ما نیست و اما به ما اعتماد شده، به ما داده شده، یعنی خداوند به انسان اعتماد کرد و این ارزشش خیلی بالاست. امانت، امانت خداست، امانت الله. و این امانت پذیرشش خیلی سخته، هرچی هست خیلی قدرت و ظرفیت و توان میخواد، به حدی که آسمان ها و زمین و کوه ها و این عالم یه چنین نقشی تو هستی نتونست ایفا کنه، انسان اون نقش رو میتونه ایفا کنه. دیگه اینکه پذیرفتن این امانت ترسناک بوده، اصلا چرا این تعبیر اشفق نمنها رو خدا قرآن کریم ذکر بکنه؟ میتونست بفرماد ابین ایحملنا، نپذیرفتن این امانت رو، بعد بگه و حمل حل انسان، اما انسان پذیرفت. این لابلا میفرماد که اشفق نمنها یعنی چی؟ اولا یعنی چی که به کوه و آسمان و زمین پیشنهاد کردیم. مگه اینا یک موجوداتی هستند که میشه باشون حرف زد و اینا به شعور و درکی دارن و میشه بهشون چیزی رو پیشنهاد داد؟ و بعد اینا مگر آزادی و آگاهی و اختیار دارن که یه پیشنهادی رو پس بزنن، اونم پیشنهاد خداوند رو؟ و وقت اینا ترسیدن یعنی چی؟ زمین و آسمان و کوه ها اینا ترسیدن، کم آوردن، نگران شدن و پا پس کشیدن، این یعنی چی؟ آیا اینا تشبیه و استعاره و کنایه است؟ چون که بعضی ها اینجوری تفسیر کردن، یا نه اینا حقیقته. ما باید دقت کنیم در مفهوم حقیقت آسمان و زمین و کوه و در حقیقت پیشنهاد و ابا، پیشنهاد کردن و نپذیرفتن و اینکه ترسیدن، ابا کردن، مفهوم حمل. یک سوال دیگه این که اصلا آیا امکان حمل این امانت، تحمل این امانت از طرف زمین و آسمان و کوها و اینا بوده و خداوند این پیشنهاد و این عرضه رو کرده، یا حتی امکانش نبوده و این عرضه شده؟ ظاهر آیه اینه که یک چنین امکانی دیده شده و اینا نگفتن. یعنی چی؟ یعنی نمیگه که زمین و آسمان به خداوند جواب دادن که آقا با کی داری حرف میزنی؟ ما که حرف حساب سرمون نمیشه اصلا، ما که امانت نمیفهمیم یعنی چی، ما که نمیتونیم این امانت رو حمل بکنیم، اصلا امکانش نیست. چی داریم میگین به ما؟ داری با در میگی که دیوار بشنوه؟ این حرفا رو نزدن. تعبیر اشفقنا منها بسرینی و که این که نه، اینا کنایه هم نیست. برای البته عوام همین کنایه بگی میفهمن، اما یک درک دقیق تر و عمیق تری از هستی، از زمین و آسمان و همین عالم طبیعت هست که وقت این کلمات دیگه مجاز هم نیست حقیقته. حالا ما الان به اون بود کار نداریم، به اون بود انسانشناسی کار داریم. دقت کنیم این آیه کریمه داره میفرماد انسانی در این حال که زیادی ظالمه و عدالت رو زیر پا میگذاره و زیادی جاهل و نادانه و خیلی چیزها رو نمیدونه که باید بدونه، خیلی کارها رو میکنه که نباید بکنه، در این حال همین موجود مثل که قدرت روحی و جسارت و ظرفیتش از کل این عالم، همه این آسمان ها و زمین و کوه ها و اینا بیشتره و بالاتره. اینم مسئله مهمی، هم در حوزه معرفت انسان، معرفت شناسی انسان، هم در حوزه هستی شناسی او و وجود شناسی. یعنی همین ظلوم جهول میتونه اون امانتدار بزرگ باشه. حالا این آیه رو کنار اون آیه که بگذاریم، بعضی اینطور استنباط میکنن که این امانت بسا که همون خلافت باشه، همون خلافت الهی که اونجا میفرماد حتی موجودات ملکوتی، فرشتگان و اینا هم نمیتونن بپذیرن. تو این آیه هم میفرماد که کل موجوداتی عالم ماده و طبیعت هم نمیتونن اون رو بپذیرن. یعنی انسان از همه موجودات مادی و معنوی ظرفیت بیشتر و بالاتری داره. بعضی یه چنین استنباطی کردن که این امانت همون خلافت الهی انسانه. وقت اینجا پیشنهاد که میکنن، پیشنهاد معنیش نیست که دیگه تو باید حتما قبول بکنید. امر و فرمان اگر بود میفرمود که باید اطاعت کنید، چون که یه جای دیگه خداوند در قرآن میفرماد که به زمین و آسمان خداوند امری کرد، یه فرمانی داد. اونجا میگه که اونا کاملا مطیع و تسلیم پذیرفتن، تن دادن، اطاعت کردن. این جالبه. یه جایی داریم که میفرماد، قرآن میفرماد خدا به زمین و آسمان امر کرد که بیایید. قاف قال لها وللعرض، خداوند به آسمان ها و به زمین فرمود که ائتیا، بیایید، باشید، بیایید، توان او کرها، خواسته یا نخواسته. یعنی اینجوری نیست که شما بتونید نیایید، این فرمان تکوینی الهی است. غالتا، زمین و آسمان به خداوند گفتند، حرف زدند، گفتند اتینا طائعین، ما آمدیم و هم با اطاعت پذیری کامل، نه با کراهت، نه اینکه نخواستیم باشیم بیایم، تو فرمان دادی بیاید، ما آمدیم، ما تسلیمیم. راجب اون آیه هم که خیلی آیه مهمی است، اونم در هستی شناسی باید بهش دقت کرد. در طبیعت شناسی، در ماوراء طبیعت شناسی دقت بکنید اینا رو. ولی بعضی کسانی گفتن آقا اونا مثلا کنایه است، الا زمین و آسمان که مثلا حرف نمیزنن، زبان ندارن. خدا با اینا یعنی چی؟ خدا با زمین و آسمان حرف زده، بهشون گفته که بیایید. کجا بیان؟ چی یعنی چی؟ بعد بهشون فرماد که مطیع بیایید یا با کراهت، با اطاعت یا کراهت، خوش یا ناخوش، بخواید یا نخواید بیاید، باید بیاید. وقت جالبه که اونا هم گفتن که نه ما چرا نخواییم، ما خواسته با تسلیم با میل خودمون میاییم. حالا یعنی چی اصلا کراهت زمین و آسمان؟ یعنی چی؟ زمین از یه چیزی بدش میاد، آسمان از بدش میاد خوشش میاد، زمین مطیع هست آسمان مطیع هست یا مطیع نباشه، اینا یعنی چی؟ زمین و آسمان با خدا حرف زدن، جواب خداوند رو دادن، یعنی چی؟ خب بعضی کسانی گفتن که اینا کنایه است، منظور مثلا همین وجودشونه، به وجود آمدنشونه، آفرینششونه و از این قبیل. بعضی دیگه نه، این نوع تأویلات نمیپذیرن، میگن آیه ظهور آیه، بلکه نص آیه، این آیات اینه که نه، داره خداوند با اینا حرف میزنه و این ما چرا باید از این ظهور دست برداریم؟ بله، ظاهرگرایی و قشریگری وقتیه که شما هیچ قرینه ای، شما قرائنی داری محکم عقلی نقلی که نباید حمله بر ظاهر کنی. مثلا فرض کن ید الله رو نباید بگی دست خدا، یا باید بگی ید معنیش دست نیست، اصلا معنیش مثلا قدرته. به اینم میگیم ید، برای که این نماد اعمال قدرت و اعمال قدرت بشره مثلا. اما میگم تو میگی خدا دست داره به این معنی که بدن داره، جسم داره مثل ما از این قبیل، خب اونجا قرائنی داری. اما اگر یه جایی قرینه قطعی، قرینه عقلی یا قرینه نقلی نذاری برای این که آقا این نمیتونه، ما اینجا با چه دلیلی باید بگیم اینا کنایه و استعاره است؟ دم اینجوری تفسیر میکنن، میگن بله خداوند به آسمان ها و زمین امانت رو عرضه کرده، اونا نپذیرفتن که حمل کنن و ترسیدن از این عظمت این مأموریت، این امانت، از این بار سنگین. اما انسان اینو پذیرفت، با اینکه هم خیلی بد عمل میکنه، خیلی ظالمه و هم خیلی بد میفهمه مسائل رو، هم خیلی جهان نافهمی میکنه نفهمه و خیلی جا هم بد عمل و بی عمله، ظلوم یعنی خیلی بد عمل میکنه، جهوله یعنی خیلی چیزا رو بد میفهمه، نمیفهمه و باید بهش فهموند، باید تربیت بشه. اما در این حال او میتونه بپذیره. ما میتونیم اینجا بگیم آقا این عرضه ی امانت به کوه و زمین و آسمان میتونه یک معنای حقیقی هم داشته باشه، به شرطی که امانت رو بفهمیم چیه. عرضه ی امانت از طرف خدا به اینجا، ما میگیم جمادات و عالم طبیعت یعنی چی؟ اشفاق و ترسیدن و پاپس کشیدن عالم ماده از اون امانت خدایی که انسان پذیرفت یعنی چی دقیقا؟ یا اینجا که میفرماد خدا با زمین و آسمان ها حرف زد، گفت و بعد شنید، یعنی اونا هم به خدا جواب دادن. این قول گفتن زمین و آسمان دقیقا یعنی چی؟ آیا قول لزوماً باید با همین زبان و صوت و لفظ و شکل قول ما باشد؟ یا اینکه نه، زمین و آسمان واقعا به خداوند گفتن، اما نه به شکل گفتن ما، ولی گفتن. قال صدق میکنه و اعتیا و اتینا بیایید، و اینا بگن آمدیم. این آمدن به چه معناست؟ مگه خدا یک جایی مکانی داره که زمین و آسمان یک جایی باشن و مادی باشن و برن پیش خدا؟ خدا پیش و پس نداره. پس این خود عقل و قرآن میفرماد که بله شما میتونید، این که خدا من فرمود بیا، زمین و آسمان گفت بیایید، معنیش همون بیاییده، اما نه بیایید به یک مکان مادی. اونا میگن آمدیم، اتینا، معنیش همین آمدنه، اما نه این آمدن از نوع ما که از یه جایی یک مکانی میریم به یک جای دیگری. این آمدن همون معنای حقیقی آمدنه، اما مصداقش از نوع آمدن ما نیست. قول که خدا با زمین آسمان قال و مقال داره، گفته چیزی و اونا جواب دادن، واقعا قول، حرف زدنه، سخن است، انتقال مطلبه، اما نه از نوعی که ما با هم دیگه قول و مقال داریم، قال و مقال داریم با الفاظ و صوت یا با خط و مکتوب تو عالم ماده اینجوری به هم مطالبی رو منتقل میکنیم. آیا زمین و آسمان تو و کره دارن، یعنی اطاعت و کراهت دارن؟ بله، چرا نداشته باشن؟ چرا نمیتونن داشته باشن وقتی موجوداتی هم که مشغول تسبیح خداوند هستن؟ اما این کراهت و تو یعنی چی دقیقا در مورد زمین و آسمان؟ در مورد اینا یعنی چی؟ کوه و زمین و آسمان و دریاها و اقیانوس ها و فضا و منظومه ها، اینا همه به فرمان خداوند آمدند و تمکین کردند و آمدند، نه اینکه یک گرایشی در این زمین و آسمان ها علیه خود اراده خداوند وجود داره و اینا بر اون گرایش غلبه کنن و به فرمان خداوند اداره بشن. نه، گرایش اصلی در ذات همه هستی گرایش به سوی خداونده و لذا میگن که اتینا، ما آمدیم، طائعین، ما تسلیم آمدیم. نه اینکه یه تضادی در درون این هستی، کوها، زمین، آسمان یک تضادی هست و اینا بخوام بر اون تضاد غلبه بکنم بعد بیان. نه، پس اون تن ندادن به اون امانت هم خیلی مهمه. حالا این امانت دقیقا چیست و آیا این امانت رو میشه گفت در ذیل همون اسماء و همون حقایق قرار میگیره و میشه گفت این ادامه همون اون آیه است به یک زبان دیگه؟ اونجا خطاب به موجودات عالم ملکوت بود، عوالم بالاتر بود، اینجا مربوط به این عوالم پایین و مادی و طبیعی است. اونجا ازش تعبیر به خلافت شده، اینجا تعبیر به امانت شده. کسانی یک چنین بحثی رو کردن.